بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. نرى من لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. عرض کردیم که بهشت 8 در داره، طبق اون چی که از روایات به دست میاد مشهور آن است که 8 در داره. الا ما یه روایتی دیروز از ساعت مقدس امیر علیه السلام خواندیم که ایشان فرمودن 71 باب داره، ولی بیشتر روایات این معنا رو در واقع میرسانند که 8 باب داره. برای هر دری یک نام است. نام و اسامی اون ابواب رو بخواییم روز عرض بکنیم و بقیه بحث. یک در به نام باب المجاهدین فی سبیل الله، اونان که از عصر آدم علیه السلام الی یوم القیامه در راه خدا مجاهدت میکنن و کشته میشن، یه در مخصوص دارن، از اون در میرن. دومین باب، باب الصائمینه، کسانی که روزه میگیرن، معروف است به باب ریان. ریان به معنای سیراب شوندگان. نه اینجا شما روزه میگیرید جلوی خودتون رو میگیرید از آب خوردن، یه در هست، از اون در که وارد بشید بلا فاصله حالا شربت بهلیمو بهتون میدن، آب لیمو میدن، نمیدونم، ولی مایعاتی است که در واقع سیراب کننده است، قطعا با این وقت قابل قیاس نیست. سومین دری که وجود دارد دری است به نام باب المسلمین، دری که نمازگزارها از توش رد میشن. و چهارمین دری که وجود دارد باب الذاکرین، کسانی که یاد خدا هستند، نه اونان که تسبیح میچرخونند و لا اله الا الله. این پایین ترین مرتبه ذکره. ذکر به معنای یاد خدا بودنه، یاد خدا بودن. این یاد خدا بودن عالی ترین مرتبش به قلبه که آدم همواره خود رو در واقع در محضر حق بداند. و وقت عرفا میفرمان که عالم محضر حق است، در محضر حق گناه نکنی. این یعنی چیه؟ تو همیشه به یاد خدا باش. به یاد خدا باش یعنی خودتو در محضر خدا بدان. این هم یک در. در دیگری هست به نام باب شاکرین، اونایی که نسبت به هر نعمت داده شده و نداده شده شکر میکنن خدا رو. و بابی هست به نام باب الحاجین، کسانی که در راه خدا حج کردن، اونها هم در مخصوص دارن. حج مراد حجت الاسلامه، نه اینکه سالی 5 مرتبه عمره برن. این ثواب داره ولی شرایط فعلی اقتضایی معنا نداره، بس که مردم در فقر هستن. و یک باب دیگری هست به نام باب اهل المعروف. امام علیه السلام فرمود به راوی که تا میتوانید در دنیا نسبت به انجام کارهای نیک با برادرانتون رقابت بکنید. مثلا اون دو نفر مریض رو شفا در واقع دستگیری کرده، تو 3 انجام بده. مسابقه بذارید، همیشه مسابقه که نباید فوتبال باشه که، مسابقه در انجام کارهای خیر باشه. بعد امام فرمود این کار رو انجام بدید تا از اهل معروف بشید، چون در بهشت بابی هست به نام باب و اهل معروف و از آن گذر نخواهد کرد در قیامت مگر کسی که در دنیا اشتغال به کار خیر داشته، یعنی شغلش کار خیر بوده، نه اینکه کار خیر هم انجام میداده. این اسامی 8 باب از ابواب بهشت. یکیش اون به خاطر که یادم رفته. بله، باب الصابرین، اونهایی که صبر میکنن. این هم 8. معلوم میشه اینجا نمیشه همینجوری حرف زد. بعد میگی باید پاش وایسی. خب اینم خوبه، اینم اینجور مستمر رو به سادگی نباید دست. عرض کنم که بحث در این مطلب بود که حالا ما اسم 8 باب بهشت رو گفتیم، انشالله از هر کدوم از ابواب، چون شیعه امیرالمومنین و محب امیرالمومنین هستیم، انشالله از هر کدوم از این باب ها ما رو داخل میکنم با امید امیر علیه السلام. اما رکته مهم این است که گفتیم پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن شماها ادعیتم محبت الجنه، ادعا میکنید که بهشت رو دوست دارید، ولی ولم تعملوا لها، کاری برای بهشت انجام نمیدید. برای رفتن به بهشت میگید به به و چه 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 هوای خوبی داره، حوریه داره، پرتقال داره به چه درشتی، اونجا ارزون هم هست، به قیمت اعمال خوبیش که شما جزیده انجام میدید، قیمت 500 و 600 و 800 و 1000 این حرف ها نیستش. این همه در اوصاف بهشت سخن سرایی می‌فرمایید، اما کاری از برای رفتن نمی‌کنید. من الان قصد دارم یه 13 14 تا از کارهایی که شاید مثلا فرض کنید آدم رو، یعنی شاید که نه، مستند روایت انسان‌ها رو وارد بهشت بکنه رو عرض بکنم. یکیش این است که یک و دو دادن صدقه و قرض دادن، اون هم به شکل قرض الحسنه، نه قرض ربوی که سود استهلاک پول هم محاسبه بشه. میگه آقا من 200,000 تومان امروز به تو میدم، این یه توان مالی داره، 10 ماه بعد که بخوام از تو بگیرم این ارزشو نداره، خب من دارم ضرر میکنم، برای که این ضرر رو نکنم میام در ماه یک سودی رو اضافه بر اون 200,000 تومان از شما میگیرم تا اون استهلاک پول از بین بره. خب این که دیگه خیلی چه کار هنرمندانه نیست، این همه انجام میدن. اما روایت رو گوش بکنیم. مورد اول و دوم صدقه دادن و قرض دادن، اون هم به شکل قرض الحسنه. قال الصادق علیه السلام علا باب الجنت مکتوبون، در در بهشت نوشتن از صدقت و به اشرح و القرض و به سمانیت اشرح، قرض 18 برابر ثواب داره، صدقه 10 برابر، پاداش صدقه رو 10 برابر خدا میده، پاداش صدقه رو 18 برابر میده. خب برادر من، خدایی که یه تومن شما رو 18 تومن محاسبه میکنه، در واقع داره پول استهلاک پولتون رو حساب میکنه. ولی اگه شما بخواد مثلا فرض بکنه استهلاک رو این ور حساب بکنه که دیگه اومد چیزی به شما نمیدم که، اگر اضافی در پاداش قرض دادن هست، این به خاطر که خدا هم میداند که پول شما بعد از 10 ماه و 20 ماه در واقع مستهلک میشه و به درد دیگه نمیخوره. اونو که او هم میدونه، که فقط اقتصاددان های ما که نمیدونن، که اون هم میدونه این مطلب رو. به خاطر اینکه شما دندون رو جگر میذاری و این کار رو انجام میدی، حاضر است به خاطر این عمل شما به چندین برابر عمل شما ثواب عنایت کنه. این مورد اول و دوم. مورد سوم سیر کردن گرسنه. این اعمال اعمالی است که آدم رو بهشتی میکنه. صدقه دادن 10 برابر، قرض دادن 18 برابر. این کجا نوشته شده بود؟ در بهشت نوشته شده بود. یعنی هر کسی این دوتا عمل رو انجام بده بهشتی است. سومین عمل سیر کردن گرسنه. قال الصادق علیه السلام من اطعم جائعاً اطعمه الله من ثمار الجنه. کسی که یه گرسنه‌ای رو سیر کنه، یه آدم گرسنه‌ای رو افطار بده، یه آدم گرسنه‌ای رو سحری بهش بده، این ایام خداوند از میوه‌های بهشتی به او عنایت می‌فرماید. یعنی گرسنه رو سیر کردن مزدش بهشت. این هم یکی از اون اعمال. چهارمین عملی که در روایات آمده است و بهشت رو در بر دارد، زیارت مؤمنه. آدم به زیارت مؤمن بره. این مطلب با صله رحم فرق بکنه. شرط صله رحم ایمان نیست. آدم بره اون خیش و قومش رو ملاحظه بکنه که مؤمن باشه، نه. شرط صله رحم فامیل بودنه ولی کافر باشه. شما باید از فامیلت اطلاع داشته باشی، ولو به یک تلفن. اینشون صله رحم. حالا نمیخوای بری چون مثلا فرض کنید بی حجابه، خب تلفن بزن. خب حالا مثلا فرض کن مشکلی نیست، اگر هست مثلا ما در خدمتی بتونیم کاری انجام بدیم. صله رحم یعنی اطلاع داشتن، شکل کاملش دید و بازدید میشه، اما حد پایینش به خاطر بعضی از شرایطی که ممکنه در بعضی از ارهام وجود داشته باشد، اینست که لااقل آدم تلفنی از هم دیگه اطلاع داشته باشه. پس زیارت مؤمن غیر از صله رحم است. اون مطلبش فرق کنه. اگر انسان برای دیدن مؤمنی برود، امیر علیه السلام روایت اون چنین فرماید که خدا خطاب میکند اگر کسی به دیدار مؤمنی برود، خدا اینجور خطاب میکند: ای زائر، گناهانت بخشیده شد. به خاطر همین دیداری که از مؤمن و ایماندار به ما کردی و بهشت تو قطعی شد، یعنی به این عمل انسان بهشت را میده. خب پنجمین عملی که در واقع در مقابلش بهشت رو میدن، شاد کردن قلب مؤمن هست. آدمی برادر مسلمان ایمانی داره، آدمی که برادر داره، خب ممکنه مثلا یه خواهر مؤمن داشته باشه، اینم خواهر نسبی نیست، تا برادران و خواهران ایمانی اونهایی هستن که حتما با هم نسبت نداریم، ولی ایمان وجه اشتراک ما هست. شاد کردن قلب مؤمن. امام واقع فرمودن: ما عبد الله به شیء احب و الله من ادخال سرور علی المؤمن. خدا به هیچ عبادتی عبادت نشده، یعنی ما عبد الله به شیء، به چیزی عبادت نشده، احب و الله، محبوبتر از این مطلب. کدوم مطلب؟ ادخال و سرور علی قلب المؤمن، قلب مؤمنی رو شاد بکنه. خدا این عبادت رو از همه عبادات برتر میداند. و در حدیثی مشابه از رسول خدا: ان احب الاعمال الى الله عز وجل ادخال السرور على المؤمنين. بهترین و محبوبترین اعمال نزد خداوند عز وجل شاد کردن قلب مؤمن است. چند نفر رو تا حالا شاد کرد؟ ششمین عمل که انسان رو بهشتی میکند، قضای حاجت دیگران، برآورده کردن حاجت مؤمنین. قال رسول الله: من قضا لمؤمن حاجتا قضا الله له حوائج کثیره ادناها الجنه. کسی اگر یکی از حوائج یکی از مؤمنی رو برآورده بکنه، قضا حاجت بر یه قضا حاجت بکنه، خداوند قضا حوائج او رو میکنه، حوائج کثیره. شما یک حاجت برادر ایمانیتون رو برآورده میکنید، خدا در مقابل حوائج کثیره رو شما میده، پایین‌ترینش بهشته. در یک روایت از امام صادق علیه السلام آمده میزان این حوائج کثیره رو فرمودن که مثلا چقدر حاجت رو برآورده میکنن. فرموده مراد از حوائج کثیره 100,000 حاجت هست در صحرای قیامت. آدم از روز که به دنیا میاد تا 70 سال که عدار دنیا میره، فکر نمی کنم به 50,000 تا حاجت برسه، خیلی که تمکار باشه. ولی در صحرای قیامت خداوند و امام صادق میفهمه خدا 100,000 حاجت همچی شخصی رو برآورده می کنند. البته یه شرطی داره، مشروط به این که اون شخصی که داره قضاء حاجت میکنه و حاجتی رو برآورده می کند دشمن ما اهل بیت نموشه. اون طرف که حتما باید مؤمن باشه، اما این طرف هم یه شرطی داره، دشمن اهل بیت نموشه. به دشمن اهل بیت چیزی اختصاص پیدا نمی کنن. در حدیث از امام صادق علیه السلام آمد، امام فرمودن به این که براوی فرمودن اگر کسی دور خانه خدا یک طواف انجام بده، یک طواف یعنی یه بار 7 شوط دور خانه خدا چرخیدن، امام صادق علیه السلام فرمود به ازای این عمل 6,000 حسنه براش می‌ریزن، 6,000 سیعهش رو از بین می‌برن، 6,000 درجه مقامش رو بالا می‌برن و 6,000 از حوائجش رو برآورده می‌کنن در قیامت. اینا به نظرتون زیاد نیاد؟ اینا برای من و شما یه محدود زیاده که اگر مثلا فرض کن 100,000 تومن اون شد 200,000 تومن، دیگه نمیدونیم چیکار کنیم از ذوق زدگی. ولی خدا موجودی بی نهایت است، برای بی نهایت 6,000 تا عددی و رقمی نیست. 6,000 درجه میبرش بالا، 6,000 حاجت چند میده؟ خیلی راویه مثل ماها فکر میگن او یبن رسول الله برای یه طواف این همه ثواب. امام فرمود میخوای یه کاری رو بهت بگم که بیشتر از این ثواب داشته باشه؟ دیگه داشته باشه باش پس میفته. یبن رسول الله چیه؟ فرمود برآورده کردن حاجت مؤمن افضل از 10 طوافه. یعنی این 6000 تا هایی که ما گفتیم برای یک حاجت مؤمن رو که برآورده کنید 10 برابر میشه. 60000 60000 60000. و در حدیث هست، حیف هست بین حدیث رو نگان، در حدیث هست که اگر کسی حاجتش رو در خانه کسی برد که گفت مشکل من حل بکن، بداند که این رحمتیست از سوی خدا. اگر قبول کرد و انجام داد رحمت خدا رو پذیرفته، اما اگر رد کرد در صورتی که قدرت برای انجامش داد رحمت حق تعالی رو باز پس داده. داشتم 200000 تومان بهت بدم که حالت مشکلتو حل بکنم، اما ندادم هم به خاطر این که با خودم دو تا چهار تا کردم. خودم این 200000 تومان قبلا به یه کسی دیگه داده بودم، خب بهم ندادن، خب چشمشون کور دیگه نمیدم. فرمود این رحمت خداست که پس زده، یعنی در واقع خودشو کشتی کنار جا خالی داده به رحمت خدا. این هم ششمی. هفتمی، نیکی کردن به پدر و مادر. به پدر و مادر. قال الباقر علیه السلام اربعون من کن فیه بنا الله له بیتا فی الجنه. امام باقر علیه السلام فرمود 4 خصوصیته که اگر در کسی وجود داشته باشد خداوند به ازای هر خصوصیتی یه خونه تو بهش بجده. 3 موردش پیشکش آقایون، 1 مورد و اشفق علی والدی، مهربانی به پدر و مادر، مهربانی. یه مردی مادرش رو کول کرده بود، رو ویلچر نه کول کرده بود، دور خانه خدا میچرخید، رسول خدا رو دید، عرض کرد یا رسول الله هل ادیتو حقها؟ مادر او با این مشقت برم دور خانه خدا با پای خودم، نه با ویلچه، الان با ویلچه میبرم، با پای خودم درم مادرم رو میچرخونم، هل ادیتو حقها؟ حقش ادا کردم؟ فرمود لا ولا به زفرت واحده، نه حتی یکی از ناله هایی که در دوران بارداری تو زده هنوز جبران نشده، حتی یکی از ناله هایی که در دوران بارداری زده هنوز جبران نشده. در حدیث قدسی آمده خداوند فرمودن آق الوالدین، کسی که پدر و مادر از او راضی نیست و نفرینش کردن، اگر عبادت انبیا را انجام بده ازش قبول نمی کنن. اگر عبادت انبیا رو انجام بده. و فرمود اولین چیزی که در لوح محفوظ نوشته شده است این است: منم خدایی که جز من نیست، اگر کسی پدر و مادر از او راضی باشد من نیز از او راضی هستم. و پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن تمام مسلمین در صحرای قیامت منو میبینن مگر 3 گروه، اونهایی که آق والدینن، اونهایی که شرابخوار هستن، اونهایی که نام من را میشنوند و صلوات نمیفرستند. و در حدیث دیگر هست هرگاه نام نامی پیامبر را شنیدید صلوات را بلند بفرستید، به خاطر اینکه صلوات صلوات بلند فرستادن تکبر رو از بین میبره. هشتمین امری که آدم رو بهشتی میکند تحمل بلایا و سختی هاست. ما 2 جور درجه و منزلگاه در بهشت داریم. به افراد بهشتی 2 دسته ثواب میدن. 1 دسته جایگاه هایی هست که انسان ها در اثر ارتکاب اعمال اختیاری اونها رو کسب میکنن. من میدونم که اگر روزه بگیرم خدا بهم جزا میده. خب روزه میدونم این عمل اختیاری منه، خودم انجامش میدم، در توان منه. خب یه عده انجام نمیدن به طبقه جهنم. خیلی خودتو اذیت نکن اگه ببینید کسی داره روزه خوری میکنه، مثلا سیگار میکشه و مستانه هم سیگار میکشه در ظهر مارمزو، به هفت طبقه جهنم. خب بکش، خیلی اذیت نشید از این مطالب. یه روزی میرسد که اون ناراحت میشه از این کارش و دستش به جایی بر نیست. آخ شما اون موقع قهقهه مستانه دارید. عرض کنم حضورتون که یک دسته درجات و منزلگاه های بهشتی اینجوریه. البته این منافات با امر به معروف نداره، یه وقت فکر نکنید که حالا وقتی یاد رسیدان میشه دیگه این مسئله امر به معروف شما ثابت شد. نه، اگر احتمال میدید که طرف اهل حساب کتاب هست و مثلا فرض کنید جاهل است و اگر بهش تذکر بدید تذکرتون در واقع افاق خواهد کرد، وظیفه اولیه شما تذکره. ممکنه شما تذکر دادید و اون مثلا میگه برو با به کار عمو حالت خوشه، اونجا شما عصبانی نشید. بهترین جواب این که بگو به هفت طبقه جهنم، تمام شد رفت، او بیشتر بسوزه. دو دسته منزلگاه در بهش وجود دارند. یک دسته اونها نیست که در اثر اعمال اختیاری انسان به انسان ها میدن، من اعمال عبادی رو انجام میدم، ما بزای اعمال عبادی من، اون جایگاه های بهش نیست. اما یک جایگاه های در بهش هست که از قدرت اختیاری من خارج، از دست من نیست، به خاطر نماز نیست، به خاطر روزه نیست، به خاطر حج نیست، به خاطر انفاق نیست، بلکه به خاطر تحمل بلایا و سختی هاست. من چون مرضی رو تحمل کردم در طول عمرم، چون فقر رو تحمل کردم در طول عمرم، چون مشکلات رو تحمل کردم در طول عمرم، به ازای این یک درجاتی بودم که قابل تصور و از برای انسان ها نیست، جایگاه های رفیع و بلندی است. اما برای کسب این جایگاه های رفیع ما حق نداریم امشب سر به سجده بذاریم خدایا ما رو مبتلا به درد و مرض بکن که ما اون مراتب بهشتی رو کسب بکنیم. این حق رو به ما ندادن. امام مصطفی علیه السلام فرمودند برادرم ابوذر رو خدا رحمت کنه، همواره میگفت برای من نداری بهتر از دارایی است، کسالت بهتر از سلامتی است و من به مرگ راغب‌تر از حیات هستم. مرض رو دوست دارم، مردن رو دوست دارم و نداری رو خیلی دوست دارم. اما امام مشتبه فرمودن ولی ما اهل بیت اینطور نیستیم، ما اهل بیت اون چیزی رو دوست داریم که خدا برای ما مقدم کرده است. اگر نداری، نداری رو دوست داریم، ولی نمیدیم به درگاه خدا، میگه خدا ما رو ندار قرار بده. اگر کسالت، کسالت رو دوست داریم. پس ما حق نداریم به خدا هم بگیم خدایا برای که اون مراتب رو کسب بکنیم اون مراتب رو از خدا بخواهیم. با حفظ این موضوع حضرت صادق فرمودن ان فی الجنت منزلتا لا یبلغها عبد، در بهش جایگاه‌هایی وجود دارد که بندگان خدا به اونجاها نمیرسن الا بالابتلاء فی جسده، مگر اینکه یه مشکلی خلاصه بدن اونها رو احاطه بکنه، مگر اینکه یه همچی بلای سرش بیاد، مرضی داشته باشه، نداری داشته باشه، نداری که موجب به استهلاک جسم اون شده باشه، یعنی با هر روز شیشو شیشو گرسنگی تحمل بکنه. بوذر جمهر مبغوض کسرا شد، انداختنش تو زندان، نخست وزیر بره تو زندان. خب این علالقاده روان آدم به هم میکنه، ولی هر وقت بهش سر میزدم میدن که خیلی همچه شاده انگام، مثلا اون بهمونی. اون موقع زندان ها اینجور نبود که مثلا اتاق اختصاصی باشه و میز کار و یه حرفا باشه، نه این بساطا نبود، زندان زندان بود، یا نخصفتی یا هکی هست. عرض کنم به حضورتون که ازش پرسیدن که این آرامش در مقابل این سختی از کجا آوردی؟ خب بیداد بوذر جمهر عصرش عصر اسلام نبوده، اما آدم حکیم بوده، آدم واردی بوده. این رو در کتاب‌های روایی ما در مواعظ ادبیه نقل می‌کنم. خب من یه معجونی درست کردم، این معجون که ازش استفاده می‌کنم به این آرامش می‌رسم. این اون معجونه که تو آبی بفروشی یا هست که نه، اون که تو توپ هم برزی منفجر می‌کنه، اما این ایجاد آرامش می‌کنه. خب چه معجونی درست کردی؟ اولا من به خدا اطمینان دارم، میدانم اون چرا که پیش آورده بهترین حالتیست که پیش آورده، بهتر از این نمیشده، چون خدا کریم است و خدا قادر است، یعنی نه عاجزه نه بخیل. اگه من انداخته تو زندان، بهترین حالت همین زندان، پس اطمینان به خدا دارم. دومین چیزی که هست این است که به من آرامش بده، قاطیش کردم، این است که من میدونم مقدرات الهی همواره اتفاق میفته، چه من بخوام چه نخوام، اینم مقدر الهی اتفاق میفته، اینم به من آرامش میده. سومین چیزی که من اضافه کردم به این معجون این است که دیدم بهترین گزینه این که در مقابل امتحان میشه در واقع پس داد و انتخاب کرد، مسئله صبره. صبر کردم، دیدم این صبر بهترینه. چهار، با خودم حساب کردم اگه حالا صبر نکنم خب چیکار بکنم، کاری از دستم بر نمیاد، باید صبر بکنم، چون جزع و فزع کاری برای بنده نخواهم کرد. پنج، با خودم این حساب محاسبه رو کردم که آقا این که من تو زندان هستم یه عده هستم وضعیت شما من خرابتره، من فقط تو زندانم، یه عده هستم هم تو زندانم هم برن شکنجه میشن، من فقط تو زندانم، زن و بچه هم بیرون راحتن، اونا هم برن شکنجه میشن، هم تو زندانم هم زن و بچه. وقتی خودم رو با اونو مقایسه کردم وضعیت من از اونها بهتره. و شیشمین در واقع عاملی که من تو این مجنون ریختم این بود که گفتم بابا از این ستون به اون ستون فرجه، حالا ساعت 9 صبح ممکنه ساعت 10 صبح پادشاه بفرسته بگه آقای بوزرجان بیا بیرون، به امید زندگی کن. با این 6 تا عامل من خوش هستم. حالا اگر از موسی بن جعفر علیه السلام بپرسیم، چون اون مبنای وحیه، فرما من در مناجات با خدا شادم، من یه جای خلوت رو میخواستم کسی با من کاری نداشته باشه، قصه مردم نخوام بخورم، شؤونات اجتماعی نداشته باشم، با خدا راز و نیاز بکنم، این زندانه این من نگه داشته. اما اون حرفم از بوزرجمن حرف بدی نیست، در مشکلات خودتون رو با بالادستی ها مقایسه بکنید، یه عده اصلا اما بدبخترم، و به امید این که ساعت بعد گشایشی بشود و با ثقه و اطمینانی که آدم به خدا داره که این بهترین حالت، اگر بهتر بود خدا حتما برای آدم حاصل می‌کرد. و نهمین مطلبی که وجود دارد از برای رفتن به بهشت، ادای امانت است. ادای امانت، چیزی رو که به شما امانت می‌ده برگردونید به صاحبش. حضرت باقر فرمودن که ابوذر جد از جدم رسول خدا روایتی رو نقل کرده و جناب ابوذر این روایت رو نقل کرده که پل صراط، گذر از پل صراط به دو چیز پیچیده شده، به دو چیز پیچیده شده، یک صله رحم، دو ادا امانت. هر کسی در دنیا صله رحم کرده باشد اول از پل صراط رد میشه، و هر کسی ادا امانت کرده باشه نفر دوم است که از پل صراط رد میشه. این دوتا اهتمام، شدت اهتمام به ادای امانت رو از رهبران دینی ما باید یاد بگیریم. امام زین العابدین علیه السلام فرمود اون شمشیری را که باهاش بابام رو کشتند اگر به من امانت بدهند والله به صاحبش برمیگردم. دیگه کجاست؟ والله به صاحبش برمیگردم. مردم باید این خصوصیات رهبران دینی ما رو بشنوند، دنیا باید بشنوند که شیعه زیر پرچم کیست نمیزنه. بغض و کینه و منیت و خودخواهی هرگز در ذات مقدسه این اصلا راه نداره. با تمام مشکلاتی که برای خاندان اهل بیت در مسئله کربلا پیش آوردن، کشته شدن امام حسین با اون وضع 72 یار و یاور ایشان، اسارت خاندان، ضرب و شتم و غارت و بی احترامی، یزید از حضرت زین العابدین علیه السلام سوال کرد برای من راه نجاتی هست؟ امام چون منجی هدایت بشریت است نفرمود که نه تو بابای منو کشتی منم با ما تو در میانم اصلا بهت نمیگم، فرمود هست و گفتن، اما اینقدر جرم سنگین بود که او هرگز موفق به انجام نشد. این خصوصیت رهبران دینی ماست و موارد دینی هم هست که انشاءالله در جلسه آینده اگر خداوند اراده کرده باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعل